بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به مجتهد متجزی بود که مجتهد مطلق داریم و مجتهد متجزی. آیا مجتهد متجزی می تواند مرجع تقلید بشود؟ این یک سوال. سوال دوم این است که آیا مجتهد متجزی می تواند قاضی بشود؟ این دو سوال در اینجا مطرح. آیا می توانیم جواب مثبت بدیم یا اینکه منفی است؟ مجتهد متجزی دارای مراتبی است. یک مرتبه مجتهد متجزی آن است که اجتهد فی مسئلت او مسئلتین، اجتهادش فقط در حد یک مسئله یا دو مسئله یا سه مسئله است. یک مجتهد متجزی است که قدرت بر استنباط دارد و مسائل معتد بهی رو هم استنباط کرده است. قسم چند قسم شد؟ قسم دوم رو عرض کردیم، مجتهد متجزی که در مسائل معتد به اجتهاد کردیم. قسم سوم مجتهد متجزی است که در مسائل معتد به اجتهاد کرده فی باب واحد. فی باب واحد یعنی چی؟ یعنی مثلا این آقا مجتهد متجزی است در باب قضاوت، در باب قضاوت خوب کار کرده، یه سری مسائل رو هم استنباط کرده و قوه اجتهاد رو هم داره و این کارش رو برده توی قضاوت، مسائل قضاوت رو مسلط شده و مسائل معتد به باب قضاوت رو کاملا با اجتهاد، با مدارک، با ادله تفصیلیه به دست آورده. خب ما چند جور مجتهد متجزی گفتیم؟ یک، فی مسئلتن او مسئلتین. دو، اجتهد فی مسائل معتد به. سه، اجتهد فی مسائل معتد به ولی این در باب واحده، در همه ابواب نیست. تو باب قضاوت انصافا خوب کار کرده، اجتهادم کرده. خب حالا با توجه به این مراتبی که برای مجتهد متجزی هست، پاسخ به اون دو سوال مطرح میشه. سوال اول این است که آیا مرجع تقلید میتونه بشه یا نه. یه عده بیان ازش تقلید کنن، بگه من یه سری مسائل رو که میدونم جواب مسائل رو میدم نسبت به همین مقداری که کاملا بر مدارکش مسلط هستم، میخوام جواب بدم. مردم هم میگن ما از ایشون میخوایم تقلید کنیم، مجتهده در بعضی از مسائل از ایشون تقلید میکنیم. میدونید که بعضی از مراجع عقیده شون اینی که اگر مجتهدین متساوی باشن میشه بعضی از مسائل رو از این مجتهد تقلید کرد، بعضی از دیگری تقلید کرد، لازم نیست از یک نفر تقلید بکنیم. میبینیم ایشون یه سری مسائلش راحته، از ایشون تقلید میکنیم، ایشون هم یه سری مسائلش راحته، از اون تقلید میکنیم. اشکالی نداره. تبعیض در تقلید رو بعضی از مراجع همین الان هم اجازه میدن اگر مساوی باشن، علم نباشه. خب حالا سوال اینه، یه آقاییست مجتهد شده و یه مقداری مسائل رو کاملا استنباط کرده، میخوام ببینیم که جواز تقلید داره فی الجمله. برای بعضی ها بخوان ازش یه مقداری تقلید کنن یا اینکه نداره. دوم اینکه قضاوت نفوذ در قضا داره، میتونه قاضی بشه، از نظر خداوند این قضاوتش نافذه یا نافذ نیست. ما دو مسیر برای تقلید داریم. یک مسیر بنای عقلاست، یک مسیر روایات. مسیر بنای عقلا این است که شما هر عاقلی رو ببینید در مسائل به متخصص مراجعه میکنه. اگر مریض بشه پلو مهندس نمیره، میره پلو طبیب. وقتی ساختمون میخواد بسازه به طبیب مراجعه نمی کنه، به مهندس مراجعه میکنه. وقتی میخواد درب آهنی درست کنه به آهنگر مراجعه میکنه، به نجار مراجعه نمی کنه، میگه اون متخصصش آهنگره. درب چوبی میخواد به نجار مراجعه میکنه، به آهنگر مراجعه نمیکنه. این معناش اینه که جامعه یا عقلا در هر کاری به متخصص مراجعه میکنن، میگن این آقا متخصص این فنه، ما از او باید سوال کنیم. حالا یک کسی میخواد حکم خدا رو بفهمه، خب به طبیب مراجعه کنه، بگه حکم خدا چیه؟ به مهندس مراجعه کنه، آقای مهندس تو بگو حکم خدا چیه؟ میگه من همش دنبال فیزیک و شیمی و ریاضی و چی و اینها بودم، از حکم خدا خبر ندارم. به کی مراجعه کنه؟ عقلای عالم میگن به متخصص مراجعه کنه، اونی که 50 سال، 60 سال، 70 سال سرش توی کتاب و قرآن و روایات بوده، متخصص این فنه، به او مراجعه کنی. عقلای عالم که رجوع الجاهل الالعالم فی کل فن، فی کل صنعت، در هر صنعتی، در هر فنی این مطلب رو قبول دارن، میگن اگر حکم خدا رو میخوایی برو به عالم دین مراجعه کن. عالم دینم معلومه، اونی که 50 سال، 60 سال، 70 سال تو این کار بود، تخصص پیدا کرده. این رجوع الجاهل الی العالم که مورد تأیید خداوند هم هست، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون و امثال این آیات که ما در قرآن هم داریم، در روایات هم داریم، این یه مسیر برای تقلید که تقلید یعنی هر نسخه دکتر رو شما قبول میکنی؟ میگه دقیقا باید عمل کنم تا خوب بشم. نسخه مجتهد رو هم مرجع تقلید هم باید قبول کنی تا اینکه آخرت درست بشه، دنیا درست بشه. این یه مسیره. یه مسیرم روایات، فرج او فیه الى روات احادیث، رجوع کنید الى من عرف عرف احکامنا و حلالنا و حرامنا، رجوع کنید به کسی که حلال رو میدونه حرام رو میدونه. خب عرف احکامنا، احکام ما رو میدونه. روات احادیث ما هست و امثال این تعبیرات در روایات داریم. من کان من الفقها ها سائنند نفسه حافظند دینه مطیعند امر مولا چنین چنان فلل عوامه ان یقلدو، تقلید کنند. حالا روایاتی که در این باب وارد شده، عارف به احکام معیاره، العارف بالاحکام، العارف بالحلال والحرام، کسی که عارف به حلال و حرامه. خب اون بنای عقلا رو که گفتیم، روایات هم که میگه عارف به حلال و حرام، عالم به حلال و حرام، حالا برو بریم پیدا کنیم. ایها الناس، عارف به حلال و حرام چیه؟ عقلای عالم متخصص رو کی میدونن؟ دیگه تو بستاقشه. وقتی شما میخوای دنبال آهنگر بگردی، میری پیدا میکنی یه آهنگری رو، یه نجاری رو میری در چوبی میخوای نجار، مهندس، طبیب، اینا علامت زدن طبیب، یا متخصص، یا طبیب عمومیه، یا هرچی. بالاخره متخصصین رو میشه پیدا کرد. در علم دینم متخصصینی هست که میشه پیداشون کرد. آدم تفحص میکنه، اینها رو پیدا میکنه. وقتی پیدا کردیم این متخصصین و بنای عقلا میگه رجوع الجاهل للعالم، این عالمه. روایات هم میگه عارف به احکام. خب حالا یکی دو تا مسئله رو فقط بلد شدی، دو تا مسئله رو خوب بلده، با دلیل، برهان، آیات، روایات، همه چی، اینو بتونیم بهش بگیم رجوع الجاهل للعالم، یا نمیتونیم بگیم؟ آیا صدق میکنه العارف بالاحکام؟ این واقعا عارف به احکامه که دوتا مسئله بلده، یا برش صدق نمیکنه؟ اگر هزار تا مسئله بلده ولی هزار تا دیگر هم بلد نیست، ولی هزار تاشو بلده با ادله، آیا عارف به احکام برای صدق میکنه یا نمیکنه؟ جوابگوی این مسئله شما هستید. یعنی حتی مجتهدین نمیتونن جواب این سوالو بدن. شما عرف مردم، آیا شما رو عارف به احکام میدونن یا نمیدونن؟ معمولا سوالای ما رو جواب میده این آقا، هر چی سوال میکنیم جواب میده. گاهی هم میگه نه من نمیدونم، ولی اکثرا میگه چی؟ بله مسئله اینه، آیش اینه، روایتش اینه، کاملا بر مبانی مسلط، بر استنباط احکام شرعی از ادله تفسیریه. تقلید از کی جایزه؟ عارف به احکام، عرف حلالنا و حرامنا و احکامنا، این برای صدق میکنه ازش تقلید بکنی، صدق نمیکنه نکنید. بنای اوغلا هم همینه. اگه دکتریست که میتونه تخصص داره در اینجا میتونه اظهار نظر بکنه، همه بهش مراجعه میکنن، جواب میگیرن، خوب میشن، طبیب حاذقیه در یک تخصصی، رجوع جاهل به عالم اشکالی نداره. متخصص چشم، شما معدت درد میکنه، پلوش بری، همه میگن آقا به چه مناسبت پلو این رفتی، این چشم پزشکه، شما برای معده رفتی پلو این مناسبت نداره. مردم تشخیص میدن، عقلای عالم میفهمن. شما هم بنای عقلا هم روایات به یک چیزی میرسن و یک اتحاد نظری دارند. اون اتحاد نظر اینه که العارف و بالاحکام باید صدق بکنه. یه مسئله و دو مسئله صدق نمی کنه، ولی اگر مسائل زیادی رو واقعا بلده ولی همه مسائل رو نمی دونه. بله معتدون به، بله جزاکم الله، همین مقداری که معتدون به رو میدونه بهش میگن بله. تا واقعا این جوابگوه، جوابگوی مسائل ما هست، مرتب زنگ میزنیم جواب میده. البته گاهی هم میگه این مسئله رو من نمیدونم، آدم صادقیه میگه من این مسئله رو نمیدونم، ولی خب بیشتر مسائل رو میدونه، جواب میده و دلائلش هم میدونه، آیاتش، روایاتش، همه چیشو مسلطه. خب پس پاسخ به اون سوال چی شد؟ آیا مجتهد متجزی میتواند مرجع تقلید هم بشود در اون مسائلی که استنباط کرده؟ بله، در صورتی که عارف بالاحکام برش صدق بکنه، هم از نظر بنای عقلا هم از نظر روایات، هر دو در این جهت یکی هستند. اینو برای این توصیه میکنیم، تأکید میکنیم که بعضی آمدن گفتن بنای عقلا یه چیزی میگه، روایات یه چیز دیگه میگه. روایات میگه عارف به احکام، ولی بنای عقلا اینو نمیگه، میگه همین که عالم فل جمله شد کافیه، میتونی بهش مراجعه کنی. ما اینو قبول نداریم، میگیم عقلای عالم هم عارف دو تا مسئله رو عالم نمیدونن، دو تا مسئله فقط بلده، اینو نمیدونن عالم، یعنی طبیب نیست، این توی فقط یه جزئیاتی رو بلد شده، کامل نیست که ما بهش مراجعه کنیم. یه مریض که میره معده‌اش درد میکنه، چشمش درد میکنه، گوشش درد میکنه، هزار تا کسالت داره، شما میخوای یه قرص بهش بدی، باید این قرص برای دیابتش ضرر نداشته باشه. جوانب رو باید این دکتر در نظر بگیره، برای معده‌اش مضر نباشه. شما میخوایی برای گوش درد یه قرص بهش بدی، آه این قرصی که برای گوش دردش میخوایی بدی معده‌اش رو از بین نبره، دیابتش رو خراب نکنه، باید همه جوانب رو در نظر بگیره. اینطور نیست که فقط شما متخصص گوش هستی میگی آقا این دوا رو بهش بده، نه، اول دکتر عمومی شدی بعد متخصص شدی. دکتر عمومی شدی، ما هنوز چیزی نگفتیم که شما اشکال نمونه.
از تعریف متجزی را برای ما بیان گفتیم که ما بیپنیم متجزی یعنی چی؟
گفتیم دیگه سه قسم داریم، مگه نبودید شما؟ گفتیم متجزی سه قسمه، یه قسم متجزی که در دو مسئله یا سه مسئله اجتهاد کرده، بیشتر از سه تا مسئله هم حالشو نداره، نرفته، ولی خب در این سه تا مسئله واقعا وارده. یه کسی هست که مسائل معتد و به رو بلد شده و استنباط هم کرده. قسم سومونی که مسائل معتد و به فقط در باب واحد رو میدونه، در باب قضاوت، در باب قضاوت مسائل معتد و به رو میدونه، اما غیر باب قضاوت اصلا هیچ، نه صلاتی، نه صومی، نه زکاتی، هیچی رو بلد نیست، فقط تو باب قضاوت خوب کار کرده.
در
ها حالا بله چرا به همه اینا متجزی صدق میکنه، حالا شما میگه بیشتر تو اون داره، ولی در متجزی به همه اینا صدق میکنه. کسی که در همه مسائل اجتهاد نکرده، در بعضی از مسائل، بعض کم میشه مسئلتین، بعض زیاد میشه چی؟ معتدون به، در معتدون به استنباط کرده. این معتدون بهش گاهی در تمام ابوابه، گاهی در بعضی از احکامه، مثلا تو باب قضاوته، یا نه تو یه مقدار تو صیام وارده، یه مقدار توی صوم وارده، توی عرض کنم صلات وارده، یه مقدار تو قضاوت وارده، تو همه ابواب هر کدوم یه مقداری تسلط داره. خب پس بنابراین جواب سوال رو چی بدیم؟ مجتهد متجزی مرجع تقلید میتونه بشه یا نمیتونه بشه؟ اگر عارف بر احکام بهش صدق میکنه، هم عقلا میپذیرن هم روایات. اگر عارف به احکام برش صدق نمیکنه، یعنی خیلی کم میدونه، زیاد نمیدونه که عارف به احکام بهش صدق بکنه، نمیشه ازش تقلید کرد، قابل تقلید نیست. نه بنای عقلا تأیید میکنه، نه روایات تأیید میکنه. این یه نکته. نکته دیگر این است که سوال دوم رو چجوری پاسخ بدیم در نفوذ قضا، قضاوتش به درد میخوره یا نه. در نفوذ قضا هم همین مشکل هست، یعنی رجوع الجاهل الی العالم. شما اختلافتون شده با همسایتون، میخوای برید پلوی قاضی بهش مراجعه کنی، رجوع الجاهل الی چی؟ عالم. خب این باید بدون مسائل قضاوت رو دیگه، اگه مسائل قضاوت رو نمیدونه شما به کی میخوای مراجعه کنی؟ میخوای مشکل شما رو حل کنه؟ پس باید عالم باشه به مسائل قضاوت. سوال در صلات و صوم هم باید مجتهد باشه یا نه؟ میخواد قاضی بشه در صلات و صوم و طهارت و ابواب دیگه، آیا اونجا هم باید مجتهد باشه یا نه؟ به نظر میرسه لزومی نداره. این هم که تو باب قضاوت اجتهادش خوبه، معتدون به، مسائل قضا رو وارده، ان اجتهادن هم وارده، هم مدارکش رو میدونه، آیات، روایات، تمام روایات رو بررسی کرده، کارهای قضاوت رو خوب مسلط شده، میخواد قاضی بشه، آیا بهش صدق میکنه؟ یعلم و شیئا من قضایانا. یادتون هست؟ روایتشو خوندیم. معصوم میفرماید به کسی مراجعه کنید که یعلم شیئا من قضایانا، یعنی کلو یا بعض رو؟ بعضو. یعلم شیئا من قضایا، یه مقدار وارد باشه. همین که یه مقدار وارد باشه در مسائل قضاوت، حالا ما میگیم یعلمش یعنی اجتهادی، نه تقلیدی، مقلد نه، مجتهد. خب یعلم شیئا من قضایانا، یا اینکه عرف احکامنا. خب این نسبت به باب قضا واقعا عارف، عارفه، چون مسائل معتد به باب قضا رو میدونه. پس بنابراین پاسخ به سؤال اول، عارف به احکام باید صدق بکنه، هم از نظر عقلا هم از نظر روایات. حالا دیگه صدقش دست خودتونه، شما ممکنه به یکی بگی این نه، این برش صدق نمی کنه، اون آقا صدق می کنه. حالا این دیگه میشه مناقشهی در مثال باید پیدا کنید. در مسئله قضاوت هم باید در مسائل قضا مجتهد باشه، اما در مسائل قضا باید مجتهد باشه، این لازم نیست که تمام مسائل رو بدونه. همین که مقداری از مسائل قضا رو خوب بدونه که مسائل معتد به کتاب القضا رو بدونه، این کافیه که ما بگیم قضاوتش نافذه، میشه ولی یه فقیه رو تعیین کنه و او بشه قاضی و احکامش از عند الله این نافذ باشه. خب ما در صفحه 348 دلیل و عدم جواز رجوع رو آمدیم ذکر کردیم که ان الموضوع فی ادله الامضاء در صفحه 348 4 سطر به آخر، ان الموضوع فی ادله الامضاء انما هو العارف بالاحکام والفقیه و اهل ذکر، فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. شما اهل ذکر هستی یا نیستی؟ صدق میکنه به شما یا نمیکنه؟ و من از ظاهر عدم و صدق هذه العناوین الا علی العالم به جملت من الاحکام الشرعیت المعتد بها. اگر عالم بود به معتدون به، این میشه بهش رجوع کرد. فلا یشمل المتجزی، این فلا تشمل المتجزی یعنی چی؟ یعنی کدوم متجزی؟ آها، جزاکم الله، یعنی اونی که یکی دوتا مسئله بلده نه، ولی اونی که معتدون به رو میدونه. چرا؟ خب الامر الخامس فی نفوذ حکم المجتهد المتجزی و عدمه، این سوال دومه. سوال دوم چی بود؟ این بود که قضاوتش چطور؟ کی نافذه کی نافذ نیست؟ تحریر و محل نزاع. بعد آقایون مطالعه بفرمایید القول الاول، همون در صفحه 349 اقوالیست. قول اول عدم النفوذ الا اذا عرف جملتا معتدن به بها من الاحکام ان اجتهادن، اگر معتدن به احکام رو از اجتهاد میدونه. مضافن الى احکام باب القضا، چی شد؟ مضافن الى باب احکام القضا، حرف آخوند خراسانی و آیت الله سبحانی مرحوم امام، اینا نظرشون اینه. یعنی چی؟ قاضی کیه؟ کی میتونه قاضی بشه؟ هم باب قضاوت رو بدونه، هم جاهای دیگر رو بدونه. عدم النفوذ الا اذا عرف جملتا معتدتا بها من الاحکام ان اجتهادن مضافن الى احکام باب القضاوه، یعنی هم باب قضاوت، طهارتم بدونه، صلاتم بدونه، صومم بدونه، همه اینا رو بدونه. یلاحظ علی، ما اشکال کردیم، گفتیم به انه یکف العلم به جملت معتدن بها من احکام القضا ان اجتهادن، اگر در احکام قضا اجتهاد کرده و معتدن به هم هست، این به نظر ما کفایت میکنه. لازم نیستی که طهارت رو بدونه، صلات رو بدونه، یا صوم رو بدونه. اجتهاد در اونجا لازم نیست برای قاضی. برای قاضی اجتهاد در باب قضاوت لازمه. خب این عرض کنم بر این که مرحوم امام هم میبینید کما قال الامام، همون وسط صفحه ببینید، امام میفرماد لیس فی الروایات ما یدل علی اعتبار وجود الملکه المطلقه. خیلی زیبا میفرماند امام، میفرماند لازم نیست قاضی ملکه مطلقه در همه ابواب داشته باشه، تو طهارت، تو صلات، توی صوم، توی ابواب مختلف، نه، این همین تو باب قضاوت اگر اجتهاد خوبی داشته باشه، مرحوم امام میفرماند کفایت میکنه. لیس فی الروایات، در روایات ما نداریم چیزی که دلالت کنه بر اعتبار وجود ملکه مطلقه و قوت استنباط جمیع الاحکام. لازم نیست قاضی تمام احکام رو، این با مرجع تقلید فرق میکنه، مرجع تقلید همه احکام، ولی قاضی نسبت به باب قضاوت. کما انه لیس لهنا دلیل علی اعتبار العلم الفعلی به جمیع الاحکام بل الذی تدل علیه المقبوله، مقبوله عمر ابن حنظله که قبلا خوندیم و امثال اینها، هو اعتبار و قوت نظر و اجتهاد و معرفت الاحکام، اینکه یه مقداری احکام رو بدونه. لا نعم لا بد ان یعلم موازین القضا و رفع الخصومه به مناسبت الحکم و الموضوع. و لذا اعتبره الفقها ها اجماعا، علما هم همینو میگن. اونی که اجماع درش هست اینه که قاضی در رابطه با قضاوتش به مرحله اجتهاد رسیده باشه، اما در ابواب دیگه لزومی نداره. ما به نظرمون این فرمایش مرحوم امام درسته و لازم نیست که در ابواب دیگری اجتهاد داشته باشه. ولیکن ما حرفمون اینه که مرحوم آخوندم همینو میگه، چون مرحوم آخوندم میگه مسائل معتدن به، ایشون هم میگه مسائل معتدن به. نظر همه علما در این باب به نظر ما یکیه، همه قبول دارن اگر در مسائل معتدن به اجتهاد میتونه بکنه، این عارف به احکام برش صدق میکنه، میتونه قاضی بشه و حتی میتونه مرجع تقلیدم بشه، هیچ اشکالی نداره. حالا برای جمع بین کلمات علما فرمایش محقق داماد رو هم ذکر میکنیم که ما میخواییم بگیم میتونیم بین کلمات علما در اینجا جمع کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.